بعدی برنامه جمعه با سیاست همراه باشید.
جناب آقای فضائلی،
بله،
در این گزارش در مورد چگونگی تلاش آمریکا برای مذاکره با ایران مباحثی مطرح شد. حضرت علی، چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟
ببینید، این بحث خب بحث من از هم خیلی مفصلی است، ولی من توی این مجالی که اصلا تونم رو عرض بکنم که امروز شرایطی که امریکا درش قرار گرفته و یک مسیر رو به افول و نزولی رو داره طی میکنه که این ادعای ما نیست. در حقیقت در خود امریکا این بحث صاحب نظران زیادی نه جدیدن، شاید از دهه 80 میلادی بحث افول امریکا مطرح بوده، اون موقع مقداری شاید مثلا بیشتر چپهای امریکایی چنین نظری رو داشتن، ولی حتی جلوتر اومده خود به صلاح طرفداران لیبرالیسم هم بهش اضافه شدن و امروز جریان قدرتمندی به لحاظ فکری در امریکا هست که داره مرتب هشدار میده نسبت به افول قدرت امریکا. این واقعیت رو اگر که ما خوب درک بکنیم، احتیاج امریکا رو در این شرایط به جمهوری اسلامی ایران میتونیم بهتر بفهمیم که چرا اونها اینقدر اصرار دارن که با جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره بشن. یکی از مسائلی که افول ابرقدرتی امریکا رو به شدت سرعت بخشید انقلاب اسلامی ایران بود. اگر که وضعیت قدرت امریکا رو قبل و بعد از انقلاب اسلامی شما مقایسه بکنید، میبینید که اتفاقاتی که برای نفوذ و تاثیرگذاری قدرت امریکا در معادلات به خصوص منطقه ما به صلاح پیش اومد، یک وضعیت کاملا نگران کننده ای رو برای امریکایی ها ایجاد کرده و در تقریبا در هیچ کدوم از اتفاقاتی که در منطقه رخ داده منافع اونها اونطور که مد نظرشون بوده و متناسب با هزینه های سنگینی که کردن رقم نخورده، که خب خود ترامپ بارها این بحث هزینه کردن 7000 میلیارد دلار و 7 تریلیون دلار رو مطرح کرده و اینکه مثلا در چنین شرایطی علارغم چنین هزینه سنگینی مثلا ترامپ بایستی شبانه و با چراغ خاموش هواپیماش در عراق مثلا بشینه و جمهوری اسلامی ایران مثلا دولت مردان عراق، مجلس عراق با جمهوری اسلامی ایران چه تعاملات مثبتی دارن، پایگاه جمهوری اسلامی ایران در عراق چه جوریه، در لبنان چه جوریه، در سوریه، در یمن و کشورهای مختلف منطقه. لذا امروز اگر همه دنیا در با امریکا روابطشون مثبت بشه، اما جمهوری اسلامی ایران همچنان بخواد در این مسیری که داره ادامه میده ادامه بده، امریکایی ها احساس نمی کنن که خیلی چیز جدیدی به دست آوردن. اون چه که می کنه شرایط امریکا رو تغییر بده و او رو از این موضع ضعیفی که در معادلات منطقه درش قرار گرفته برگردونه،
ایران
بحث جمهوری اسلامی ایران هستش. اگر او بتونه به افکار عمومی دنیا و به افکار عمومی کشورهای منطقه این رو تفهیم بکنه که این کانون الهام بخشی که در منطقه بود و 40 سال مسیر مقاومت رو طی کرد، آخرش مجبور شد که بیاد با امریکا بشینه مذاکره کنه و توافق بکنه، این بزرگترین بردیست که امریکایی ها خواهند داشت و این میتونه مسیر رو به افول و رو به اضمحلال امریکا رو به میزان قابل توجهی ترمیم بکنه. این همه اصراری که اونها دارن علت اصلیش چنین چیزی و این مسئله ایست که ما بایستی که اون رو به خوبی درک بکنیم و بدونیم که اگر که ما امروز میگیم که مذاکره با امریکا برای ما زیانبار هست، علتش چی هست؟ علتش اینه که کل این جریان رو مجددن برمیگردونه و امریکایی که در مسیر تنزل و یک سیر قهقرایی رو داره طی میکنه، مجددن قدرتش بازسازی میشه و بازسازی قدرت امریکا یعنی افزایش فشارها به جمهوری اسلامی ایران و تشدید مشکلات برای ما و عوارضی که برای ما میتونه داشته باشه.
ممنونم جناب آقای فضائلی عزیز، شما را به خدای بزرگ میسپارم.
روز شما بخیر. خدا
حافظ. جناب آقای دکتر عزیز قزنفری از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ساجدی، من هم حضور شما و شنوندگانی که الان دارن برنامه شما رو میشنوند عرض سلام و عصر بخیر دارم.
ممنونم آقای غزنفری. آقای فضائلی در جملهش این نکته اشاره کردن، داله بر این که اگر همه کشورهای دنیا رابطه بسیار مستقیم و حسنه ای با آمریکا داشته باشن اما ایران نداشته باشه، از نظر آمریکایی ها چیزی گیرشون نیامده. چرا اینطور هست؟
بله، به نظرم موضوع مهمی هستش. من تصور میکنم که در پاسخ به این مسئله که چرا مذاکره با آمریکا مخصوصا در شرایط فعلی نتیجه‌ای برای ما در بر نداره، استدلال‌های فراوانی مطرح شده، اما گمان می‌کنم توجه به یک نکته در اینجا حائز اهمیت هستش و ما کافی است در این موضوع و پرسش یک مقداری تأمل بکنیم که چرا ترامپ از برجام خارج شد. واقعیت این هستش که ترامپ در پی اون بود با خروج از برجام و اعمال تحریم‌های جدید و بازگرداندن تحریم‌های گذشته و نهایتاً اجرای راهبرد فشار حداکثری، ایران رو دوباره به پای میز مذاکره بکشونه. اما این بار طبق گفته مکرر آمریکایی‌ها موضوع مذاکره توانمندی‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران هست و عقب نشینی‌هایی که به مانند صنعت هسته‌ای اتفاق افتاد، این بار باید در بخش موشکی ایران اتفاق بیفته. صرف نظر از این که این تردید جدی هم کماکان وجود داره که بر فرض اگر مذاکره ای شکل بگیره، آیا امریکایی ها به تعهدات خودشون پایبند هستن یا خیر. متاسفانه همونطور که شما گفتید، از نظر امریکایی ها پیش از اینکه مذاکره ای آغاز بشه، اونها هم موضوع مذاکره رو مشخص میکنن و همین که نتیجه مذاکره برای امریکایی‌ها کاملا مشخص هستش و در هر حال امریکایی‌ها این موضوع رو به شکل جدی و ویژه در ارتباط با جمهوری اسلامی دارن پیگیری میکنن.
آقای غزنفری، در اجلاس بیاریس کشورهای چین و روسیه نبودن. آقای ظریف در سفری که به چین داشتن احتمالاً امشب یا فردا شب سفر میکنن به مسکو. آیا برای در جریان قرار دادن اونهاست و یا اینکه دوز شورای امنیت باید در جریان باشن؟
بله، من به اینطور گمان میکنم که ما یک تجربه ای رو در طی این سالهای گذشته جناب آقای ساجدی کشف کردیم. این تجربه هم دارای پشتوانه در واقع کاملا منطقی هستش و به دلیل حوادثی که در طی این سالها ما مشاهده کردیم، به نظرم تیم در واقع بخش دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی اون رو فهم کرده و این رو در پیش میگیره. ما به هیچ وجه نبایستی در موضوع دیپلماسی و در ارتباط با مذاکراتی که خواهیم داشت در خصوص برجام و اون راهبرد جدیدی که در پیش گرفتیم، بایستی توازن رو در سیاست خارجیمون رعایت بکنیم. خب روسیه تا پیش از این جزء در واقع کشورهای در واقع که اون موقع معروف بود به گروه در واقع 8 و بعد از آنی که روسیه رو اخراج کردن، به طور طبیعی روسیه در این نشست شرکت نمی‌کنه و چین هم که از اول نبوده. بنابراین من تصور میکنم که سفر آقای ظریف به چین و روسیه صرف نظر از اینکه میتوانه یک سفرهای عادی و در چارچوب مناسبات فیمابین باشه که ما در طی این دوره گذشته و مخصوصا بعد از خروج امریکایی ها از برجام در پیش گرفتیم، حتما بخشی از مذاکراتی که در این سفرها انجام خواهد شد مربوط و معطوف است به اتفاقات اخیر و قطع یقین آقای دکتر ظریف بخش سیاسی و دیپلماسی کشورمون رو در واقع و سیاست‌هایی رو که ما قرار است در پیش بگیریم در این سفر به بحث خواهند گذاشت.
آقای غزنفری، آنچه که موجب افزایش قدرت پتانسیل چانه‌زنی ما در روابط بین‌الملل و در عالم دیپلماسی میشه چه چیزی خواهد بود؟
بله، من تصورم اینه که هیچ کس در جمهوری اسلامی منکر استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و مذاکره نیست و در خصوص مذاکره با اروپایی هم نیز اصالتاً هیچ منعی وجود نداره. اما جناب آقای ساجدی، من گمانم این هستش که ما در سال‌های اخیر این درس رو باید آموخته باشیم که گره زدن حل مسائل کشور به خصوص مسائل اقتصادی به برجام و خارج از کشور یه خطای بزرگه. بگم که ما میایم مسائل اقتصادی رو، کسب و کار رو و تحولات اقتصادی رو به مناسبات خارجی و برجام گره میزنیم و به شکل برجسته هم اون رو مطرح میکنیم، نتیجه این میشه که صاحبان کار و سرمایه چند ماه منتظر امضا شدن یا نشدن برجام میمونن، بعدش منتظر اجرا شدن یا اجرا نشدن اون هستن، و سپس دوباره منتظر این هستن که آیا امریکا در برجام میمونه یا نمیمونه، و در نهایت دستگاه فعال اقتصادی کشور همواره باش معطل خارجی ها باشه. من میخوام از فرصتم استفاده بکنم و به این نکته اشاره کنم که اقتصاد کشور رو از راه برجام اروپایی نمیشه درست کرد. حل مشکلات اقتصادی کشور در سوال شما اومد، قوت ما و ظرفیت ما در درجه اول در گروه اعتقاد قلبی مسئولان است به اینکه عمیقاً باور کنیم مشکلات اقتصادی کشور بر اساس ظرفیت‌های داخلی قابل حل هستش و نسخه‌های غربی نه در زمینه اقتصاد و نه در عرصه‌های دیگر حلال مسائل کشور و دشواری‌هایی که مردم با روبرو هستن نیستش. من فقط می‌خوام در این مجالکم فقط به این نکته اشاره بکنم که در همین مقطع اخیر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره کردن که امید به بهبود شرایط با توجه به عزمی که در تولید کنندگان به وجود اومده و اخباری که ایشون گفتن از گوشه و کنار کشور در تلاش برای رونق تولید ملی به در واقع استماع مسئولین کشور ما میرسه، به شدت در واقع افزایش پیدا کرده و به نسبت گذشته فزونی یافته. تلاش کشورهای همراه با تحریم برای فاصله گرفتن از اشتباه خودشون و از همه مهمتر ارائه برخی پیشنهادها در واقع در شرایط فعلی برای اینکه ما بتوانیم بر مشکلات پیش رو غلبه پیدا بکنیم، همه نشون میده که مسیری که ما در پیش گرفتیم مسیر درستی هستش. و خدای نکرده اگر ما دوباره کشور رو درگیر موضوع مذاکره بکنیم و شرطی بکنیم نسبت به موضوع مذاکره، به نظرم ایجاد مشکلاتی به مخاطراتی
بسیار برای ما در پیش خواهد داشت. آقای قزنفری اگر براتون مقدوره پشت خط تشریف داشته باشید. جناب آقای آصفری از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
جناب آقای ساجدی، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همکاران محترم دارم.
ممنونم. آقای آصفری، جو غالب تحلیلگران هم از موافقین یا مخالفین در آن سوی آبها و این سو دال بر این هست که قدرت دفاعی هر کشور پشتیبان کننده قدرت دیپلماسی و افزایش پتانسیل های شانه‌زنی سیاسی در جهان هست. همینطور نظر شما؟
بله، واقعیت امر همین هستش و نمونه بارزش مذاکراتی بود که در طول 10 سال گذشته و حتی بیش از اون ما در خصوص مسئله برجام و موضوعات دیگه داشتیم. واقعیت همین هستش که اگر توانمندی موشکی ما نبود، اگر توانمندی نیروهای مسلح ما نبود، اگر توانمندی موشک‌های نقطه زن ما نبودش، مطمئنن 5 به علاوه 1 حاضر نبود با ما مذاکره کنه. و یکی از مؤلفه های بسیار مهم در مذاکره و چانه زنی و گرفتن امتیاز داشتن توانمندی نیروهای مسلح هستش که این میتونه پشتوانه عظیمی، البته مهمتر از اون پشتوانه مردمی هستش. خب نیروهای مسلح ما متعلق و از بدنه مردم هستن، اما مهمترین آیتمی که میتونه تیمهای مذاکره کننده را قدرت دیپلماسی ما را افزایش بده و توسعه بده، داشتن توانمندی نیروهای مسلح هست.
آقای آصفری، چرا برای جامعه غربی به خصوص اجلاس G7 هفت کشور صنعتی مذاکره با تهران اینقدر براشون مهمه؟
ببینید الان خود کشورهای اروپایی جناب آقای ساجدی با هم مشکلات جدی دارن بر سر اینکه رهبری اروپایی ها رو به عهده بگیرن، به ویژه اختلافاتی که امروز بین فرانسوی ها و آلمان ها و حتی انگلیسی ها هستش، بر سر اینکه چه کسی رهبری قدرت را در اتحادیه اروپا به عهده بگیره. و امروز آقای مکرون و به ویژه فرانسوی ها پرچمدار این قضیه شدن تا بتونن هم پشتوانه ایالات متحده را برای خودشون بیشتر بکنن برای گرفتن قدرت در منطقه اروپا، و از طرف دیگه با توجه به این تابو مذاکره که امروز بین ایران و امریکا یا در 40 سال عمر انقلاب وجود داره، بتونن به عنوان حلال مشکلات وارد عمل بشن، که البته دغدغه فرانسوی ها و اروپایی ها در مسئله جمهوری اسلامی ایران و نفع جمهوری اسلامی ایران نیستش، بلکه اون سیاست چماق و هویج را که یک سیاست کهنه هستش دنبال میکنن تا بتونن منافع خودشون را بیشتر در منطقه تقویت بدن و توسعه بدن. اتفاقی که در نشست جی صورت گرفتش و فرانسوی ها به عنوان این که میخوان پرچمدار رابطه و یا مذاکره بین جمهوری اسلامی ایران و امریکایی ها بشن، در حالی هستش که امروز پایگاه خود سازمان منافقینی که سابقه بسیار بدی در جمهوری اسلامی داره و 17,000 نفر از مردم ما را که این ایام مصادف با شهادت شهیدان رجایی و با هنر هستش، امروز بله. اجلاسی های خودشون را میان در پاریس و در فرانسه تشکیل میدن، از یک طرف سیاست مذاکره و آشتی را مطرح میکنن و از طرف دیگه اجازه میدن که این اجلاس هایی در علیه جمهوری اسلامی ایران شکل بگیره. من اعتقاد دارم مهمترین مسئله اینها منافع خودشون هستش تا اینی که بخوان دلسوزی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشن.
ممنونم. اگر موافق هستید گزارش مردمی در این زمینه است، دیدگاه مردم رو بیان میکنه، با هم بیشتریم در خدمتتون خواهیم بود.
سلام دوباره به خدمت شما شنوندگان همیشگی برنامه جمعه با سیاست رادیو تهران. باز هم به میونه شما اومدم تا نظر شما رو در مورد مذاکره با آمریکایی ها بدونم. سلام آقا، خدا قوت، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
ممنونم. به نظرتون ما باید با آمریکایی ها مذاکره داشته باشیم یا نه؟
ببینید، در شرایط حاضر مذاکره با آمریکا به نفع منافع ملی جمهوری اسلامی نیست.
چرا نباید مذاکره کنیم؟
دلیل اصلیش هم اینه که آمریکا یک درخواست‌هایی را داره که این درخواست‌ها اولا که غیر قانونیه، بر مبنای اون قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که 5+1 امضا کرده بود نیست. دوما درخواست‌های آمریکا در راستای تضعیف نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت‌های بازدارنده و دفاعی جمهوری اسلامی است.
چه خسارت‌هایی می‌تونه به بار بیاره به نظرتون؟
در دراز مدت اون نگاه استثماری غرب و استعماری غرب نسبت به جمهوری اسلامی باعث میشه که اولا ما از توان‌های دفاعی خودمون غافل بشیم، ثم به عنوان همون نگاه راهبردی 300 ساله و 200 ساله‌ای که نسبت به حکومت‌های مستقل داشتن، ما باید تحت سلطه یا تحت حاکمیت کشورها و قدرت‌های بزرگ قرار بگیریم که این از لحاظ امنیتی و از لحاظ منافع ملی به نفع هیچ کشور مستقلی نیست.
آیا مذاکره در حل مشکلات میتونه مؤثر باشه یا نه؟
من فکر می‌کنم که مذاکره در حال حاضر به نفع جمهوری اسلامی نیست. نه در این دوره، نه در دوره‌های قبلی، چون که نگاه آمریکا یه نگاه استثماری به جهان هست و همچنین میخواد که ایران تحت سلطه و سیطره خودش بگیره. من فکر میکنم در حال حاضر این قابل قبول نیست.
ممنونم از همراهیتون.
پاینده باشید، خدا نگهدار.
من سمیه جدیدی از شما عزیزان هم متشکرم و ازتون دعوت میکنم با ادامه برنامه جمعه با سیاست همراه ما باشید. خدا نگهدارتون.
ما تا حدود 10 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم. جناب آقای غضنفری. جناب آقای غضنفری.
بله، صدا شما رو دارم.
خواهش می‌کنم. تو این فرصتی که این گزارش داشت پخش می‌شد، من بخشی از مصاحبه آقای ظریف رو در چین که در سایت رادیو بین‌المللی چین می‌خوندم، ایشون گفتن که بازگشت آمریکا به میز مذاکره مشروط به عضویتش در برجام هست. درسته؟
بله، همینطور.
خب، چه فیت سناریویی اینا پیش می‌دی کردن فکر می‌کنید؟ یعنی واقعا اگه آمریکایی‌ها برگردن در چارچوب برجام، این روند تحولات رو به جلو خواهد بود؟
من تصور می‌کنم که بازگشت امریکایی ها در واقع به برجام در شرایط فعلی با توجه به سیاستی که رئیس جمهور آمریکا در مقطع فعلی در پیش گرفته، یک در واقع انتظاری نیستش که ما در کوتاه مدت انتظار تحقق اون رو داشته باشیم. اساسا هسته مرکزی سیاست امریکایی ها در شرایط فعلی که در پیش گرفتن، خروج از برجام، بازگرداندن تحریم‌های جدید، بازگرداندن تحریم‌های گذشته و اعمال تحریم‌های گذشته است، برای اینکه مجدداً تلاش کنند این بار در ارتباط با موضوع موشکی و دیگر موضوعاتی که مورد علاقه‌شون است، ایران رو به پای میز مذاکره بکشانند و از نوع امتیازات تازه‌ای رو از جمهوری اسلامی ایران کسب کنند. بنابراین خروج آمریکایی‌ها از برجام اتفاقاً اون موتور محرکه و پیشران راهبرد جدید امریکایی ها هستش. بنابراین این انتظار که امریکایی ها برگردن به برجام، من این رو دور از انتظار میبینم، اما در هر حال از اون جهت که در عالم سیاست اتفاقات غیر قابل پیشبینی هم میفته، نکته ای که جناب دکتر ظریف به اون اشاره کردن، بر فرض این که امریکایی ها به برجام برگردن و بخوان به در واقع اندک تعهدات خودشون عمل بکنند و کشورهای دیگر رو از اینکه روابط تجاری و اقتصادی با ایران داشته باشند مثل گذشته منع نکنند، به طور طبیعی می توانیم انتظار داشته باشیم که پیشرفتی در روند کار اتفاق بیفته.
ممنونم آقای غضنفری، با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ. جناب آقای آصفری،
بله.
معمولا کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جدا اینکه در عالم دیپلماسی تدافعی عمل کنن، سعی میکنن پیشران باشن و محرک باشن تا دنیا به اون سمت واکنش نشون بده. آیا ما برای آینده پیش بینی و سناریویی داریم تا جدایی از تحولات زودتر تصمیم بگیریم؟
ببینید، اولا که من باید عرض کنم که امروز جمهوری اسلامی ایران یک نعمت‌های بسیار ارزشمندی رو خداوند در اختیارش گذاشته که حالا یک نمونه‌ش رو می‌خوام اشاره کنیم. بیش از 55% از انرژی دنیا باید از منطقه ما عبور کنه.
بله.
ما پتانسیل‌های بسیار قوی داریم. اون حضور و فهم و بصیرتی که ملت ایران دارن، قدرت نرمی که امروز جمهوری اسلامی ایران در منطقه از خودش به جا گذاشته. امروز هر دولتی در امریکا روی کار بیاد، چه جمهوری خواه چه دموکرات ها، باید اینو متوجه باشه و البته متوجه شدن که برای پیاده کردن سیاست های خودشون در خاورمیانه و در منطقه باید نظر جمهوری اسلامی ایران را در نظر بگیرن و نمیتونن به نظر جمهوری اسلامی ایران سیاست های خودشون را در منطقه دنبال بکنن، که اینو ما در هم در رؤسای جمهور قبلی امریکا دیدیم و هم در آقای ترامپ امروز دیدیم که وقتی که میاد موضع‌گیری در مسئله عراق میکنه، خود ایشون میگه که ما میلیاردها دلار در عراق سرمایه‌گذاری کردیم و بعد جمهوری اسلامی ایران بودش که پایگاهش در عراق قوی شد. لذا این نشان از این هستش که این قدرت نرمی که و به ویژه با تلاشی که توسط جبهه مقاومت و شهدای مدافع حرم شکل گرفته، این مهمترین پتانسیل برای مسئولین و مدیران دولتی ما هم از مجلس و قوه مجریه کشور هست. لذا چه در موضوع مذاکرات در موضوعات مختلف، چه در موضوعات سرمایه‌گذاری، چه در موضوعات مسائل اقتصادی، مسائل آموزشی، فرهنگی، در هر حوزه امروز ما بخوایم تلاش کنیم و فعالیت کنیم، الحمدلله امروز ما از نیروهای مدیریت و جهادی بسیار خوب و با تدبیری برخوردار هستیم. اگر نگاه دولت مردان ما یک نگاه جهادی باشه، مطمئنن ما میتونیم اون برنامه های خودمون رو در کشور دنبال کنیم بدون اینکه حالا بخواد با امریکایی هم مذاکره بکنیم.
آقای آصفری، ببینید، در پایان شهریور ماه و اوایل مهر ماه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هست و ظاهرا آقای رئیس جمهور هم شرکت میکنند. برابر این یک تریبون بسیار مهم بین المللی است و اجماع چشم های جهانی منتطف به این اجلاس است. فکر میکنید ما در اونجا چه مسائلی مطرح میکنیم و از این فرصت چگونه باید استفاده کرد؟
به نظر من مهمترین مسئله که ما بایستی در مجمع عمومی سازمان ملل دنبال کنیم، اونجا بایستی رئیس جمهور ما دبیر کل سازمان ملل تا مورد مؤاخذه و پاسخگویی خودش قرار بده که چرا علارغم اینکه مسببه سازمان ملل بوده، علارغم اینکه مسببه شورای امنیت سازمان ملل بوده که این 5+1 شکل بگیره و با ایران در حوزه هسته‌ای مذاکره بکنه، اما یک طرف مذاکره می‌بینیم که میز مذاکره را بعد از اینکه ایران تعهدات خودش را عمل میکنه ترک میکنه و حاضر نیست هیچ گونه اون تعهدات خودش را در موضوع برجام دنبال کنه. ولی لذا من اعتقاد دارم مهمترین مسئله‌ای که باعثی در سازمان ملل مطرح بشه این هستش که رئیس جمهور از دولت‌های حاضر در اجلاس بخواد دبیر کل سازمان ملل پاسخگو باشه که این چه دنیایی است و این چه مجمع عمومی سازمان ملل است و پشتوانه اون چی هستش که امروز امریکایی‌ها بدون اینکه پاسخگوی کسی باشن حاضر میشن که
بله.
اون تعهد بین المللی که نسبت به موضوع برجام داشتن، حالا من نسبت به موضوع برجام حرفای بسیار زیادی هست، اما اون اندازه قاشق چایخوری کمش رو عرض میکنم، اون تعهدات خودش رو که قرار بوده نسبت به جمهوری اسلامی ایران اجرا و عملیاتی بکنه چرا اون رو عمل نکرده و لذا برای تعهدات، برای پروتکل ها، برای توافقات بعدی که احیانا نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل میخواد تصویب کنه چه پشتوانه ای هست، چه
ضمانتی
وجود داره؟
ممنونم. چند لحظه تشریف داشته باشید، یه گزارش کوتاهی رو بشنوید، در خدمتتون خواهیم بود.
جمعه با سیاست،
جمعه با سیاست.
لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران، جمعه با سیاست.
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
خب جناب آقای آصفری، کمتر از 2 دقیقه جنبندی بفرمید که حاصل این اجلاس چه بود و چه سناریویی در انتظار ایران هست و ما چه باید بکنیم؟
من اعتقاد دارم مهمترین سناریویی که ما بایستی دنبال بکنیم این هستش که اولا تمام تخم مرغ‌های خودمون را در سبد اروپایی ها نچینیم. بایستی امروز دولت توجه به کشورهای شرقی، توجه به کشورهای حوزه خلیج فارس هم داشته باشه. سرمایه‌گذاری که ما میتونیم در حوزه کشورهای شرقی، در آسیای مرکزی، در حوزه خلیج فارس داشته باشیم، اون ارتباطاتی که میتونیم تو این قضیه داشته باشیم، فرصت هایی که در اختیار جمهوری اسلامی هستش، بتونه هم از پال اون سیاست های گروه های دوستی که پارلمانی که در مجلس شورای اسلامی وجود داره، هم ارتباطی که سفرای ما میتونن با کشورها داشته باشن. امروز متاسفانه ما در سفارتخونه‌هامون میزهای اقتصادیش تعطیل هستش. اگر این روند را ما دنبال بکنیم، بتونیم میزهای اقتصادی خودمون را در کشورها فعال بکنیم. خودش شما جناب آقای سازی مدتی نماینده ایران، خبرگزاری ایران در خارج از کشور بودیدون، فرصت‌های بسیار خوبی هستش در کشورهای دیگه که اینها نگاهشون به امریکایی‌ها نیست، نگاهشون به کشورهای اروپایی نیستش. اینا علاقمند هستن با جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری کنه. اما ما متاسفانه وقتی که میایم همه سرمایه گذاری‌هامون و همه وقتمون رو فقط می‌ذاریم تو 4-5 از این کشورهای اروپایی که اونا آیا امریکا بهشون اجازه مذاکره با ایران بدن ممنونم. یا اجازه ندن، متاسفانه ما با مشکل مواجه
شدیم. خیلی متشکرم جناب آقای سفری، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و بدرود. اجماع تحلیلگران جهانی معتقدند که فرصت به دست آمده برای ایران یکی از فرصت‌های بسیار طلایی بود که ما توانستیم به نحو احسن از دیپلماسی خودمون در جهان و در برابر اجلاس جی 7 استفاده بکنیم. نکته‌ای که وجود دارد این که چگونه آنها می‌توانند در رد میز مذاکره با ما بنشینند. بنابراین ابتکار عمل در اختیار جمهوری اسلامی ایران هست و ما می‌توانیم در زمینه بهترین سهم را در عالم دیپلماسی داشته باشیم، چنانچه تا کنون بوده است. من به اتفاق همکارانم ضمن آرزوی لحظاتی بسیار خوب و آرام برای شما، شما را به یگانه عالم می‌سپارم تا برنامه دیگر. بدرود و خداحافظ.
رسیدیم به ساعت 16، همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران در خدمت شما هستیم. برنامه جمعه با سیاست رو شنیدین، انشالله که مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. و ما دوستان عزیز، بعد از شنیدن یک پیام بازرگانی برنامه زنگ تفریح رو میشنوید.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
زنگ خوره زنگ رفاق، بچه ها شاد و روبرا، فصل حساب و هندسه، وقت خرید مدرسه، خط کش و دفتر و مداد، ترهای نو، رنگای شاد، خوراکی های خوشمزه، چیله شدن تو قفسه. چه ساده شد، کولمونم آماده شد، یه کوله بار مدرسه که از رفاه میرسه.
فروشگاه های زنجیره رفاه.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن و برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه.